استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان میگوید در دیدار با نماینده خاص آمریکا برای صلح این کشور بار دیگر بر موقف دولت تاکید کردند. کارشناسان ایمنی واکسین در سازمان صحی جهان امروز در مورد واکسین آسترازنکا ملاقات خواهند کرد. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه بحث هفته رادیو آزادی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در نشست پس فردا در مسکو اشتراک می کند. یک محصل و راننده موتر رمالی محصلان استادان پوهنزه زراعت بغلان امروز در یک حمله کشته شدند و وزیر خارجه امریکا در جریان سفرش به ژاپن خواهان تقویت روابط اقتصادی و امنیتی با آن کشور شد. مشروع خبرها، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در نشست پس فردا در مسکو اشتراک می کند. جالینا پورتر، یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا، شب گذشته به خبرنگاران گفت نشست مسکو تکمیل کننده تلاش های است که ستون اصلی پروسه صلح در افغانستان را تشکیل می دهد. قرار است از جانب دولت عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و از جانب طالبان ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر این گروه در قطر در نشست مسکو اشتراک کنند. با وصف تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف همچنان ادامه دارد. مقام های ولایت بغلان از کشته شدن دو تن در حمله بر موتر حامل استادان و محصلان پوهنتون این ولایت خبر می دند. عبدالقدیر ماهان، رئیس پوهنتون بغلان، بر رادیو آزادی گفت حمله صبح امروز در حومه شمالی شهر پلخمری رخ داد که در نتیجه یک محصل و راننده موتر کشته شدند و 4 تن زخم برداشتند. عبدالله ملنگ، مسئول رسانه های ریاست صحت عامه بغلان، بر رادیو آزادی در مورد این رویداد جزئیات داد.
یا در موتر کاستر طرف امپانتون زراعت می رفته که در آسرشان از طرف یک گروه نامعلوم هم تو گلوله‌باری شده سرشان. کشته شدگی و شهید شدگی یکم دریور کاستر است، یکم یک محصل سنف دوی زراعت است. زخمی هم استادا هم هستن و محصلین هم هستن.
پوهنزه زراعت و چندین بخش دیگر پوهنتون بغلان در ساحه نامن قرار دارند و پیش از این نیز محصلان در چند حمله هدف قرار گرفته بودند. تا اکنون مسئولیت حمله امروز را فرد یا گروه نپذیرفته است. محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری شاروال پیشین هرات را با 6 مقام دیگر این نهاد به اتهام فساد به زندان و جریمه نقدی محکوم کرده. بر اساس خبرنامه محکمه، غلام حضرت مشفق و همکارانش به اتهام رشوت‌دهی 75,000 دلار به پلیس اداره مبارزه با فساد اداری محکوم شدند. در خبرنامه آمده که نشست دیروز در حضور متهمان برگزار شد. بر اساس حکم محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم بزرگ، غلام دستگیر مشفق شاروال پیشین و خالد عمر عامر پیشین انکشاف و بازاریابی شاروالی هرات به 5 سال و 1 ماه حبس تنفیذی محکوم شدند. چند همکار دیگر آنها هم هر یک به 3 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، در جریان سفرش به ژاپن خواهان تقویت روابط اقتصادی و امنیتی با آن کشور شد. در این سفر لوید هاستن، وزیر دفاع امریکا، هم با بلینکن همراه است. این نخستین سفر دو مقام ارشد اداره رئیس جمهور جو بایدن به ژاپن است. انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، تاکید کرده که گفتگوها بیشتر به چین متمرکز خواهد بود. به گفته بلینکن، نفوذ فزاینده چین در منطقه نگرانی‌ها را افزایش داده است. انتظار می رود وزیران خارجه و دفاع امریکا پس از ژاپن به سئول پایتخت کوریای جنوبی بروند. قرار است متخصصان مسئولیت واکسین امروز با مقامهای سازمان صحی جهان دیدار کنند و واکسین آسترازنکا را به بحث گیرند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که شمار از کشورها به دنبال نگرانی از لخته شدن خون تطبیق واکسین آسترازنکا را به حالت تعلیق درآوردند. سازمان صحی جهان از کشورها خواسته تا واکسین ساخته شده مشترک توسط بریتانیا و سویدن را برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا متوقف نسازند. با گفته سازمان صحی جهان هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که ثابت سازد لخته شدن خون با تطبیق واکسین آسترازنکا ارتباط مستقیم داشته است. شمار از کشورهای بزرگ اروپایی از جمله جرمنی، فرانسه و ایتالیا روز دوشنبه اعلام کردند که تطبیق این واکسین را به حالت تعلیق در می آورند. پرتغال، اسپانیا، لاتویا و سلوانیا هم سپس به آنها پیوستند. پیش از این هلند، بلغاریا، آیرلند، دنمارک و ناروی تطبیق واکسین آسترازنکا را متوقف ساخته بودند. و یک محکمه واشنگتن دو تن را به خاطر حمله بر یک افسر پلیس در جریان هجوم حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا بر ساختمان کنگره این کشور متهم شناخته است. وزارت عدلیه آمریکا میگوید جولیان خاطر 32 ساله باشنده پنسیلوانیا و جورج تانیوس 39 ساله باشنده ویرجینیای غربی بر اساس شکایت رسیده به محکمه بازداشت شدند. هر دو متهم در جریان هجوم بر ساختمان کنگره آمریکا در 6 جنوری امسال حضور داشتند. با گفته وزارت عدلیه آمریکا ویدیوی آنها در حال گرفته شده که بر صورت افسر پلیس مواد را می پاشند. سپس این افسر جان داد. در پیوند به هجوم حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا بیش از 200 تن بازداشت شدند. در این رویداد 5 تن به شمول یک افسر پلیس جان باختند. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، میگوید در دیدار با زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح این کشور، بار دیگر بر موقف دولت افغانستان تاکید شده. وزارت خارجه افغانستان در مورد اشتراک در اجلاس مسکو میگوید وضعیت امنیتی در ولایت کاپیسا چگونه است؟
ولایت کاپیسا دولت سوالی علاسای تگاب نجراب سه اول سی دو مشکلات هست.
گزارشی هم داریم در مورد این که امروز کارشناسان ایمنی واکسین در سازمان صحی جهان در مورد واکسین آسترازنکا بحث خواهند کرد. در نیمه دوم برنامه بحث هفته هم آماده نشر است.
جلسه پیشروی هم قدیدی در مسکو دایر میشه. این جلسه با مسائل دوحه و یا پرابلم هایی که در دوحه مطرح هست اصلا رابطه نداره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، میگوید که آنها در دیدار با زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، در مورد مسائل مربوط به صلح بار دیگر بر موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردند. حکومت افغانستان در ادامه گفتگوهای صلح با ایجاد حکومت موقت مخالفت کرده و بر انتقال قدرت از رای انتخابات تاکید ورزیده است. در این حال زلمه خلیزاد در کابل حضور دارد و با شماری از سیاسیون نیز دیدار و گفتگو کرده. آقای خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، در حال وارد کابل شده که انتظار می رود تا 2 روز آینده نشست در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شود، نشستی که ایالات متحده آمریکا آن را تلاش خوب جامعه جهانی در حمایت از گفتگوهای صلح افغانستان دانسته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهوری، یک روز پس از دیدار با زلمه خلیلزاد پیرامون صلح، میگوید که
آنان در این دیدار بر موقف قبلی دولت افغانستان تاکید کردند. آقای صالح امروز سه‌شنبه در صفحه تویترش نوشته است که در این دیدار وضعیت مورد ارزیابی قرار گرفته و آنان یک بار دیگر بر موقف اصولی دولت افغانستان تکرار کردند و گفتند که حاکمیت یک تنظیم دینی و استبدادی برایشان قابل پذیرش نیست. آقای صالح تاکید کرده است که طالبان باید به صلح تن دهند و به مسیر اصلی این روند برگردند. امرالله صالح پیش از این در مورد طرح ارائه شده از سوی زحمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در مورد ایجاد شورای فقهی اسلامی گفته بود که برای چند تن از فارغان مدارس پاکستانی سند مسلمانی دادن نمیتواند. حکومت افغانستان در مورد حکومت موقت که در این طرح وجود داشت هم گفته بود که هر کس میتواند خوب و خواب و خیالات خود را روی یک کاغذ بنویسد و برای عمل ساختن آن فرمایش بدهند. اما مقامات افغان گفتند که قانون اساسی و رأی مردم برای انتقال قدرت برایشان معیار است. متازگی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد طرح پیشنهاد شده امریکا برای تسریع بخشیدن روند صلح افغانستان، پیشبرد این روند، تعیین نقش اشخاص، پیشبرد و عملی ساختن آن سوالاتی را مطرح کرده است. این در حالی است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان اکنون در کابل است و با شماری از سیاسیون نیز ملاقات کرده است. از این میان عبدالرب رسول سیاف و صلاح الدین ربانی در صفحات فیسبوکشان در مورد دیدارهایشان با زلمه خلیزاد خبر دادند. آقای سیاف گفته است که با زلمه خلیزاد در مورد تحولات اخیر و ابتکارهای تازه بحث و گفتگو کرده است. صلاح الدین ربانی نوشته است که با زلمه خلیزاد در گفتگوهای تصویری در مورد نشست‌های استانبول و مسکو گفتگو کرده است. جولین یاپورت معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تاریخ 15 مارس گفته است که این نشست تلاش برای حمایت جامعه جهانی برای صلح است و در کنار آن نگرانی‌های جامعه جهانی در رابطه با این دوام نیز مطرح می‌گردد. وی افزوده است که ما همکاران منطقه‌ای و جهانی ما به این مصروف هستیم تا پیشرفت‌ها در بخش تفاهم سیاسی را تسریع بخشیم و تلاش‌های ما برای پیشرفت این دوام ادامه دارد. رهبری هیئت حکومت افغانستان در نشست مسکو را عبدالله عبدالله به عهده دارد، اما فهرست هیئت تا هنوز منتشر نشده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که مشوره ها در این مورد ادامه دارد. وی گفت
رئیزانی آنوز شریان است تا بعد تصمیم گرفته نشده. هر زمان تصمیم گرفته شد بدون شک رسانه های محترم شریان میگذاریم. تشکر.
اما وزارت دولت در امور صلح میگوید که تعداد از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در دوحه در این فهرست شامل خواهند بود. بر علاوه حکومت افغانستان گفته است که حامد کرزی و گلبدین حکمتیار نیز در نشست مسکو شرکت خواهند کرد. طالبان نیز یک هیئت 2 نفری خود را بر رهبری ملا عبدالغنی برادر تعیین کرده است. بله.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال دولت افغانستان به دلیل کوتاهی در کاهش تهدیدات امنیتی در برابر مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی انتقاد کرده. این سازمان امروز گفت که مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در افغانستان هنوز هم با آزمون‌های شدید امنیتی روبرو هستند و از مقامات دولت افغانستان خواسته که هرچی سریع‌تر برای حفاظت از آنها وارد عمل شوند. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای حفاظت از فعالان برنامه‌های امنیتی را روی دست دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین‌الملل یک بار دیگر درباره وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان در گزارشی که امروز سه‌شنبه منتشر کرده گفته که حکومت افغانستان درباره امنیت فعالان مدنی و حقوق بشری تاکنون کار قابل ملاحظه‌ای انجام نداده. به گفته این سازمان چالش های امنیتی خبرنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر با گذشت هر روز بیشتر شده است. در این گزارش از حکومت انتقاد شده که تاکنون حکومت افغانستان راهکار جدی برای مبارزه با این ناامنی ها روی دست نگرفته است. سه ماه پیش رئیس جمهور غنی حکم ایجاد کمیسیون برای حل معضل مدافعان حقوق بشری داد، اما تاکنون کارکرد این کمیسیون مشخص نیست. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای حل چالش های امنیتی مدافعان حقوق بشری برنامه های مشخصی روی دست گرفته. این وزارت میگوید هر فردی که زیر تهدید امنیتی قرار دارد باید با این وزارت در جریان بگذارد. این در حالی است که در 5 ماه اخیر تهدیدها در برابر خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری و عالمان دینی افزایش یافته است. الیاس سایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند یکی از این قربانیان است. حکومت همواره طالبان را عامل انفجارها و قتل‌های هدفمند دانسته، اما طالبان آن را رد می‌کند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را با هم می‌شنویم. شما صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید.
ششمین نشست بین المللی وزیران معادن 26 کشور در سطح وزیر معین نمایندگان سازمان‌های بین المللی برگزار شد. محمد عزیز غروال سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در نشست مجازی دیشب شرکت کنندگان درباره زیان‌های اقتصادی، گسترش ویروس کرونا و راه‌های جلوگیری از آن گفتگو کردند. آقای غروال گفت بخش معادن مانند بخش‌های اقتصادی از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند. بر گفته او بخش معادن افغانستان هم زیان قابل توجه دیده است. آقای غروال میگوید استخراج پروسه قراردادهای کوچک و بزرگ از لحاظ اقتصادی در زمان شیوع کووید 19 با مشکلات زیادی روبرو شده بودند. با گفته ای وی این وزارت به تازگی پروژه های را به اعلان سپرده که با آغاز کار آن سکتگی های بخش معادن بر کنار و برای تعداد زیاد زمینه های کاری مساعد میگردد. رهبری هیئت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در ملاقات با تاجران ایالت تاتارستان روسیه روی گسترش روابط تجاری میان دو کشور و فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان صحبت کردند. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت هیئت تجارتی تاتارستان به کابل آمده بودند و امروز با مقامات افغانستان ملاقات کردند. آقای مومن گفت افغانستان زمینه خوب سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن، گاز و محصولات انجیر و کشمش برای تاجران روسیه است. وی افزود روسیه و افغانستان تلاش میکنند تا روابط تجاری میان دو کشور بیشتر از این گسترش یابد. در حال حاضر تاجران افغان در بخش ویزه و محصولات گمرکی با مشکل مواجه هستند. در این نشست تاجران روسیه با اظهار علاقمندی به سرمایه گذاری در افغانستان اطمینان دادند که تاتارستان در آینده نزدیک یک مرکز تجارتی میسازد و تاجران افغان میتوانند محصولاتشان را به روسیه صادر کنند. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 32 پول، 1 یورو 92 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
متخصصان سازمان صحی جهان امروز در مورد مسئولیت واکسین استرازنکا گفتگو خواهند کرد. این بحث بعد از آن آغاز می شود که چندین کشور جهان استفاده از واکسین کرونا استرازنکا را به خاطر عوارض جانبی آن از جمله لخته شدن خون متوقف ساختند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از سید سمی عباس می شنوید.
سازمان صحی جهان از کشورها خواسته است که استفاده از واکسین استرازنکا را که توسط یک شرکت مشترک سویدنی و بریتانیایی به همکاری پوهنتون آکسفورد تولید شده متوقف نسازند. سازمان صحی جهان میگوید هیچ سندی وجود ندارد که این واکسین با لختگی خون ارتباط داشته باشد. سومیا سوامیناتان دانشمند سازمان صحی جهان گفت آنها نمی‌خواهند که مردم نگران شوند و به کشورها پیشنهاد می‌کنند که استفاده از واکسین استرازنکا را ادامه بدهند. کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا همه دیروز 15 مارچ توزیع این واکسین را متوقف ساختند. بعداً پرتغال، اسپانیا، لاتویا و اسلوونیا هم از آنها پیروی کردند. اما پیش از این روز 14 مارچ هلند، آیرلند، دنمارک، نروژ، بلغاریا و تایلند اعلان کردند هیچ سندی پیدا نکردند که این واکسین خطر لختگی خون را بیشتر می‌سازد. کشورهای اتحادیه اروپا واکسین های فایزر بیونتیک، مدرنا، استرازنیکا و جانسن ان جانسن را تایید کردند و واکسین های دیگر مانند اسپوتنیک وی روسی را هم تحت نظر گرفتند. تولید کنندگان این واکسین روسی دیروز دوشنبه گفتند که با بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا به موافقه رسیدند. اداره دواهای اروپا که در اواخر همین هفته مجلس خواهد داشت، نظر سازمان صحی جهان را انعکاس داده و از کشورها خواسته که آرامیشان را حفظ کنند. این اداره گفته است که استفاده این واکسین نسبت به عدم استفاده آن مفیدتر می باشد. اما یانس سپان، وزیر خارجه جرمنی، دیروز در یک کنفرانس خبری در برلین گفت طبق پیشنهاد اینستیتوت پاور الیش این کشور، آنها برای تحقیق بیشتر توزیع واکسن آسترازنیکا را متوقف ساختند. او افزود
به خاطر حفظ اعتماد به این واکسین، ما باید به متخصصان جرمنی و اروپا وقت بدهیم که بقایای اخیر را دقیق بررسی کنند.
همزمان با ماجرای واکسین آسترازنیکا، یک تعداد کشورهای اروپایی محدودیت‌ها را شدیدتر ساختند. ایتالیا مکاتب، رستوران‌ها، موزیم‌ها و دکان‌ها را مسدود کرده و جرمنی به خاطر جلوگیری از موج سیام شیوع ویروس کرونا در مورد محدودیت‌های بیشتر هشدار داده است. بعضی از کشورهای دیگر جهان از جمله هندوستان در مورد افزایش بی‌سابقه موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
حال توجه کنید بر مرور کوتاه از مطبوعات چاپ امروز کابل.
سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل و برگزاری نشست مسکو در مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه اطلاعات روز با اشاره به نشست مسکو برای صلح افغانستان پرسیده است این نشست چه نتیجه‌ای در قبال خواهد داشت. در سرمقاله آمده است روسیه در صلح و جنگ افغانستان تاثیر دارد، اما به حیث یک نیروی منطقوی و منافع ژئوپلیتیکی روسیه ایجاب میکند که در مسائل سیاسی منطقه دخیل باشد. با باور نویسنده اگر نشست مسکو کدام ارزش کارا نداشته باشد، اهمیت سمبولیک دارد. نویسنده نگاشته است مسکو در تلاش این است برای اداره جو بایدن نشان دهد که قصر سفید نمیتواند بدون اشتراک و رأی روسیه در مورد قضیه افغانستان به تنهایی فیصله کند. نویسنده اطلاعات روز افزوده است آمریکایی ها هم به ارزش حضور روسیه در منطقه پی بردند و به همین دلیل حاضر نیستند که مسکو با مذاکرات صلح مخالفت کند. روزنامه مسیر به مسئله سفر زلمه خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل و صحبت‌های وی با مقامات افغان در مورد پیشرفت‌های اخیر صلح و اقدامات آینده اشاره کرده است. در سرمقاله آمده است امریکا در اقداماتش برای صلح جدی معلوم می‌شود و همه بدین باورند ممکن این بار امریکا واقعاً از جنگ افغانستان خسته شده و پای خود را از این جنجال بیرون می‌کند. نویسنده تاکید می‌کند حالا گپ اساسی این است آیا واقعاً امریکا برای صلح افغانستان کار می‌کند؟ با باور نویسنده مسیر لازم است تا مقام‌های افغان با یک اراده کامل روند صلح را مدیریت کنند و به جای منافع شخصی به منافع ملی و مردم اولویت بدهند. و روزنامه دولتی هیواد هم با اشاره به برگزاری نشست مسکو نوشته است آجندای نشست مسکو مشترکاً با طالبان ساخته شده است و روسیه آشکارا موقف خود را به حمایت از طالبان روشن ساخته است. نویسنده نگاشته است در اصل رؤسا می‌خواهند که برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سناریو را آغاز کنند. با باور نویسنده آن سناریویی که پاکستان و طالبان مشترکاً آن را ساختند. اما با باور نویسنده هیواد اگر به همکاری طالب در افغانستان حکومت ایجاد گردد و صلح تامین شود، روسیه باز هم یک گروه دیگر را به میان می آورد که در افغانستان بر ضد طالبان جنگ کنند و با تمام توان نامنی‌ها را در ولایات شمالی کشور دامن بزنند. نویسنده تاکید می کند حکومت افغانستان و روسیه باید در نشست مسکو همه مسائل را به گونه درست بررسی کنند و اگر آمریکا غیر مسئولانه از افغانستان بیرون شود، نتایج بدی در منطقه استراتژیک خواهد داشت.
چند خبر تازه اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به گزارش در مورد این که از توافق بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه قطر بیش از یک سال می‌گذرد، اما هنوز جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. در ولایت کاپیسا هم هنوز ناامنی ها کم نشده. مردم محل چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
مصور سعیدی 45 ساله باشنده روستای خامزرگر ولسوالی سیاول کوهستان ولایت کاپیسا از وضعیت بدامنی در این ولایت نگران است. او میگوید امید داشت که پس از امضای توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در ماه فوریه پارسال در دوحه قطر خشونت ها در افغانستان کاهش می‌یابد، اما حال که بیش از یک سال از آن توافق می‌گذرد امیدواری مصور کم رنگ شده است.
از وقتی که گفتگوهای سال در قطر جریان داره میبینیم که خیلی مشکلات زیاد شده، ناامنی زیاد شده است. از اینکه باید کاهش پیدا میکرد کاهش پیدا نکرد، متاسفانه این افزایش پیدا کرد. ولایت کاپیسا دول سوالی الاسای تگاب نچراب سه اول سی دو مشکلات هست. ناامنی خب بیشترش دول سوالی الاسای نچراب و تگاب است. ناامنی باعث مشکلات اقتصادی شده است، باعث شده که طفلکا به مکتب نمیروند از ترس و وحشت. هر روز شاهد کشته شدن هموطنهای ما هستیم به اثر ماین مغناطیسی و غیره. از این که مردم مستفید شود صلح، متاسفانه وعده های دروغینه که دو طرف میتن، هیچ مردم از این استفاده نکرد.
یک گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان هم نشان می‌دهد که خشونت‌ها در افغانستان در چند ماه آخر سال 2020 افزایش یافت. حشمت الله اسحاق‌زاده رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا است. او هم با مصور هم نظر است.
از زمانی که توافقنامه بین امریکا و گروه طالبان به امضا رسید، بلکه تغییرات امنیتی نه هیچ نامد، خوبتر نشد. وضعیت کاپیسا رو به وخامت انجامید. در تگاب تلفات ملکی وقتی که جنگ بین گروه مخالف حکومت و خود حکومت به وقوع پیوندنده، مردم با مشکلات مواجه میشن، مردم افراد ملکی تلفات برشان وارد میشه شده، این نگرانی ها بیشتر شد.
جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی است. او میگوید که هرچند جنگ بین نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه داشته، اما توافقنامه ماه فوریه از دید او مزیت‌های هم داشته و او این گونه توضیح داد.
توافقنامه ایالات متحده با طالبان توافقنامه بود که بیشتر آمریکایی‌ها به خاطر تأمین امنیت پرسنل خودشان انجام دادن. البته در کاهش خشونت‌ها تأثیر داشته، سطح حملات به کلان شهرها در مجموع یا به مراکز ولایات تا یک سال بدون هلمند که یک بار صورت گرفت شما شاهد نیستین. مطابق به متعهدات است که طالبان عملات انتحاری را در مراکز ولایات در کلان شهرها انجام ندادند. روند صلح افغانستان بسیار تسریع شده. نشست مسکو در پیش روی است، به زودی نشست انقره و یا ترکیه در پیش روی است که بس پایان دادن به جنگ خشونت در افغانستان است. اگر این توافقنامه نمی بود، ما کماکان شاید جنگ‌های بزرگ، عملات انتحاری بزرگ در افغانستان می بودیم.
از نظر کوهستانی توافقنامه میان آمریکا و طالبان زمینه را برای تسریع پروسه صلح در افغانستان فراهم کرده است. هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از ماه سپتامبر به این طرف در دوحه قطر به گونه وقفه‌ای سرگرم گفتگو و چانه‌زنی در مورد برقراری صلح در افغانستان بودند، اما هنوز به نتیجه نرسیدند. حال نشست‌های جدیدی در مورد روند صلح در افغانستان در روسیه و ترکیه در راه است. بسیاری‌ها مثل مصور چشم بر راه کاهش خشونت‌ها و سرانجام برقراری آتش‌بسی همیشگی هستند، آرزویی که هنوز معلوم نیست کی برآورده خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
نمی ماجیدین نیست نمی جایات نکلگی مگرده ما رو سریم نمکن از این سوالی دیگه اینجا ماجر افتاده این بیزر نوشت افتاده این زن بیوست و متی ما قدیم است او دختر جوانم شهید شده که یعنی پا مزورم فرماشا پور کده نه پیسه مده نه ماجیدین سریم کنه نه ما را کدوم کسی مایه وقتی ما بیزر نوشتیم جو افتاده این ما 4000 کرایه مدیم دیگه خانه ما گاو داشتم مال داشتم خود زندگیم جور بود که دولت والی دیگر بریم در اطراف اینا دیگه زوست جنگ نه اینجا ما دیم دختر جوانم شهید شده که اینا دو سال میشه که اینجا افتاده این بیسر نویش دیگر چیزه نه نمای ما رو ماجیدین ما رو پیسا نمیده ما دیگه نم کنیم که چه کنیم دیگه ما خدا زیر مردم
ماجر هستین اسمان سرگل از ولایت بادغیس ولس والی بالمرغاو ماجر هستین دو سال می شهن اینجا آمدیم فقط ما زیاد خانه هستیم تقریبا 25000 خانه به همون هیرات فقط از پارسال همین 6000 روپیه که داده 6000 افغانی. خب شما حساب کنید 12 ماه یک سال همین 6000 چی میشه به لحاظ خدا؟
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جاوید نعیمی.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در نشست پس فردا در مسکو اشتراک می کند. جالینا پورتر یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیشب به خبرنگاران گفت نشست مسکو تکمیل کننده تلاش های است که ستون اصلی پروسه صلح در افغانستان را تشکیل می دهد. مقام های ولایت بغلان از کشته شدن دو تن در حمله بر موتر حامل استادان و محصلان پوانتون این ولایت خبر می دهند. عبدالقدیر مهان رئیس پوانتون بغلان بر رادیو آزادی گفت حمله صبح امروز در حومه شمالی شهر پلخمری رخ داد که در نتیجه یک محصل و راننده موتر کشته شدند و 4 تن زخم برداشتند. محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری غلام حضرت مشفق شاروال پیشین هرات را با 6 مقام دیگر این نهاد به اتهام فساد بعد زندان و جریمه نقدی محکوم کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در سفرش به ژاپن خوان تقویت روابط اقتصادی و امنیتی با آن کشور شد. در این سفر لوید هاستن وزیر دفاع امریکا هم با بلینکن همراه است. قرار است متخصصان مسئولیت واکسین از سازمان صحی جهان امروز در مورد واکسین آسترازینکا بحث کنند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که شمار از کشورها به دنبال نگرانی از لخته شدن خون تطبیق واکسین آسترازینکا را به حالت تعلیق درآورده‌اند. و یک محکمه واشنگتن دو تن را به خاطر حمله بر یک افسر پلیس در جریان هجوم حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بر ساختمان کنگره این کشور متهم شناخته است.
با سپاس از همکارم جاوید نعیمی که سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به برنامه 25 دقیقه بحث این هفته رادیو آزادی.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدین. دولت افغانستان برای شرکت در کنفرانس های مسکو و استانبول آماده می شود. قرار است کنفرانس مسکو در 18 مارچ و کنفرانس استانبول در ماه اپریل برگزار شود. هر دو کنفرانس برای تسریع روند صلح افغانستان و با حضور طرف های اصلی این روند برگزار خواهد شد. اما منابعی که این دو کنفرانس را برگزار می کنند مشخص نیست که تلاش های آنها در جهت واحد حرکت می کند یا نه. کنفرانس مسکو به دعوت دولت روسیه با حضور نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان و شماری از رهبران سیاسی افغانستان و همچنین کشورهای آمریکا، چین و پاکستان و میزبانی روسیه برگزار می شود. روسیه پیش از این میزبان دو نشست با حضور نمایندگان طالبان و برخی از رهبران سیاسی افغانستان بوده است. کنفرانس استانبول به میزبانی ترکیه با حضور نمایندگان دولت‌های افغانستان و گروه طالبان و نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان و قدرت‌های بزرگ جهانی در استانبول برگزار خواهد شد. پیشتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نوشته بود که از دولت ترکیه می‌خواهد که نشستی را در سطح وزیران خارجه و نمایندگان ویژه این کشورها برای تسریع روند صلح افغانستان برگزار کند. در بحث این هفته می‌پرسیم که این دو کنفرانس تا چه حدی برای رسیدن افغانستان به صلح کمک می‌کند. آیا برگزاری این کنفرانس‌ها به معنای شکست روند دوحه است؟ خواستهای شرکت کنندگان این کنفرانس ها چگونه به توافق برای برقراری صلح در افغانستان تبدیل می شود؟ این پرسش ها را با دو مهمان برنامه در میان می گذاریم. محمد قاسم عرفانی استاد روابط بین الملل در کابل، فاروق فردا روزنامه‌نگار و تحلیلگر آزاد در لندن. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای فردا، دو اجلاس پیشرو بر اساس کدام ضرورت ها و نیازهای برگزار می شه؟
مسئله سر ازی است که جلسه پیشروی هم قریبی در مسکو دایر میشه. این جلسه با مسائل دوحه و یا پرابلم هایی که در دوحه مطرح هست اصلا رابطه نداره. یک جلسه روتین است که دو سال پیش کشورهای سی کشور با هم یک اتحاد را به مسائل افغانستان ایجاد کردن و جلسه اولشان در امریکا و دومشان در چین و سومشان در مسکو و سومشان در چین و بعضم در مسکو بود. ظاهر میشه این جلسات روتین هست. این مسئله سر حوادث افغانستان تاثیر گذاشته نمیتانه و اصلا نمیتانه بسیار رابطه بگیره، به خاطر از اینکه ای به اهداف دیگه دایر شده اتحاد و منظور دیگه. ولی چیزی که رو ویژگی میده حوادث امروزی افغانستان و جلساتی است که در توی هست و این مسکو یک مقدار مورد توجه در رسانه ها قرار داد. جلسه مسکو شرکت کنندگان آنه که دهی بار دعوت میشه در مسکو طالبا و جانب افغانستان از کابل، این هم یک گپ نو هست. به این خاطر این جلسه را یک مقدار برجسته میزده. اما چیزی که دهی جلسه از قبل روشن هست که تاثیر گذار نمیتانه باشه، نوعی دید نامناسب و دولت فیزی افغانستان از جانب مسکو هست. شما در جریان هستیم که دو دعوتنامه به افغانستان فرستاده شده، یکی به قصد سفیردار و یکی هم به قصد به ارگ افغانستانی. خود یک نوع دو قدرت شناسایی هست در افغانستان که جناب عرفانی سر به این مورد ممکن معلومات مسلکی از لحاظ حقوقی و بین الملل ارائه بکنن. این خود نوع ایجاد تفرقه هست در افغانستان. شما در خبرتان گفتیم که در اینجا طرف های اصلی شرکت میکنه، تمام طرف های اصلی در اینجا اعضای افتخاری این جلسه خواهد بودن که ممکن مشوره های با ایشان شود.
آقای فردا، آقای فردا، همین دیروز حمدالله محب مشاور امنیت ملی آقای اشرف غنی اعلام کرد که دولت در اینجا شرکت میکنه. اگر تأثیر گذاری نداره این نشست مسکو، چرا دولت افغانستان در اونجا حضور پیدا میکنه و همچنین بعضی شخصیت های برجسته سیاسی افغان در اونجا حضور خواهند داشت که قبلا به صورت جداگانه از طرف مسکو دعوت شده، همچنین گروه طالبان هم در اینجا حضور پیدا میکنه؟ اگر تأثیر گذاری نداره چرا اینا حضور پیدا میکنن؟
شرکت دولت افغانستان به این معنی نیست که تضمین کنندی تأثیرات این نشست باشه. اینها مسلما میدانن که به مسابه اعضای افتخاری در این جلسه شرکت میکنن، نه به مسابه اعضای اصلی این جلسه. اعضای اصلی این جلسه اونموس یک کشور به جمعیت پاکستان هست که اونا اصل گپه اساسی را میزنن، نه مردم ما که از افغانستان و یا از دوحه در این جلسه شرکت میکنن.
آقای عرفانی، نظر شما در این مورد چی است؟
با سلام به شما، شنوندگان شما و جناب آقای فردا. خب ما شاهد از این هستیم که روند گفتگوهای بین الافغانی در دوحه و اگر انسداد کامل نگوییم به یک رخوت و بی‌نتیجگی انجامید و از طرف دیگر اداره جدیدی که در امریکا روی کار آمده، با اینکه اونطور که در نامه بلینکن هم انعکاس پیدا کرده بود ارزیابیشون هنوز نهایی نشده، اما میخواین که روند صلح در افغانستان یک تحرک ببخشن. در این چارچوب هست که ما شاهد ازی بودیم که یک پیشنویس طرح توافق نامه عمومی شده و همینطور امریکا از ترکیه خواسته که نشست را میزبانی کنه و بعدا شاید بتانن از طریق سازمان ملل متحد یک نشست کلانتر را دایر کنه. و این طرف مسکو میزبان یک نشست هست، همونطور که شما اشاره کردین جناب آقای فردا، و من فکر میکنم نشست مسکو بیشتر یک نشست به منظور تبادل نظر هست که فیصله های الزام آور نمیتونه داشته باشد، خاطری که در چارچوب روند اکتال پیموده شده ای توی یک جایگاه نبوده، ولی این میتونه نقش روسیه را در روند صلح یک مقدار افزایش بده و بسترساز، اگر حاشیه های از خلق نشود، بسترساز تقویت همگرایی باشد. همونطور که در صحبت آقای فردا هم آمد که روسا هم اعلان کردند که با قام طالبات یک دولت موقت نظر موافق دارند و امریکایی هم در طرح پیشنویس درشان چنین چیزی آمده. و از جانب دیگه نشست ترکیه که حالا شما تاریخ هم اعلان کردین یک مقدار تأخیر هم افتاده، میتونه جدیتر باشد.
آقای عرفانی، فکر میکنین که روسیه به دنبال افزایش حضور خود در قضایای افغانستان است؟ در دو اجلاس قبلی که در مسکو برگزار شد دولت افغانستان حضور نداشت، در غیاب دولت افغانستان برگزار شد، این بار دولت افغانستان در اینجا حضور داره. آیا اثرگذاری روسیه در تحولات افغانستان در حال افزایش است؟
ما فعلا یک چنین چشم‌اندازی را نمی‌بینم که یک تغییر خیلی جدی را در جایگاه روسیه و میزان نفوذش در مسائل افغانستان نشان بده، اما باز هم با عنوان یک همسایه که جزء قدرت‌های بزرگ هست و پیشینه ارتباط و حضور و جنگ و دوستی با افغانستان را داشته و در منطقه منافع اونا را دیگه قدرت ها نمیتونه نادیده بگیرن، به او خاطر تلاش میشه که روسیه هم جایگاه خود را داشته باشد. ولی تو یک تغییری که ما بگیم در مقایسه با اعضای ناتو یا نقشی که حالا ایالات متحده آمریکا در روند افغانستان بازی میکنه و حتی در فردای احیاناً نظامی که بعد از توافق با طالبان شکل بگیره، به یک چشم‌انداز ما فعلا نمیبینیم.
آقای فردا، برگزاری اجلاس مسکو تا چی حد را فکر میکنین که با اجلاس استانبول هماهنگ است؟ آیا روس‌ها با ترک ها در این زمینه یا با آمریکا هماهنگ است؟
نظریات اساسی و همون نظریات است که زلمه خلیلزاد قبلا مطرح کرده و بلینکن هم در نامیش به جناب اشرف غنی و جناب عبدالله این مسئله را توضیح داده. اینها میخواین امروز روسیه و آمریکا به این مسئله به توافق رسیدن و میخواین که نظریات به جانب افغانی را هم گرفته و در او جلسه مطرح بکنن، در حالی که ایگپال غیر جلسه هم میتونست صورت بگیره، زیرا در دو حد دو جانب وجود دارن، هر دویشان با هم دو ماتونی ما سیاسی ما که صحبت میکنن و با مظاهره به نتیجه نمیرسن. نظریات هر دو جانب معلوم است و حساسیت هایی که در رابطه با این نامه و در رابطه با این حکومت در داخل افغانستان ایجاد شده، این حساسیت ها هم شاید مانع شود که این جلسه در مسکو هم نتانه به نتیجه به اصطلاح امو در حاشیه افغان هایی که حضور یافتن به یک تفاهم برسن.
آقای عرفانی، همونطور که آقای فردا هم فرمودن، اجلاس استانبول به درخواست آمریکا برگزار میشه و این موضوع در نامه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به آقای غنی و آقای عبدالله هم مطرح شده بود. در این اجلاس خب نقش پررنگتری به همسایه های افغانستان داده میشه، همچنین قدرت های بزرگ جهانی هم در این اجلاس شرکت خواهند کرد. فکر میکنین که پروسه استانبول به دنبال پروسه قطر خواهد بود یا جایگزینش خواهد شد که به یک نحوه به این معنا خواهد بود که روند قطر با پایان میرسه و حالا روند استانبول آغاز میشه؟ البته ما قبلا یک روند دیگه هم به نام روند استانبول داشتیم که 8 اجلاس در استانبول برگزار شد و او چیزی متفاوتی از این اجلاس پیشرو بوده است. آقای عرفانی،
درست است. من فکر میکنم که اجلاس استانبول همونطور که در صحبت شما و آقای فردا هم اشاره شد، او جنبه عملیاتی بیشتر میتونه بگیره و ایالات متحده آمریکا با یک نگاه نسبتاً واقع بینانه خواسته که به همسایه های افغانستان که دخیل در مسئله افغانستان است، از قبل پاکستان، هند، ایران توجه شد، همینطور چین، اتحادیه اروپا و یک اجماع نسبتاً منطقه‌ای و بین المللی در مورد روند صلح افغانستان در چارچوب این روند جدید استانبول شکل بگیره. اما امریکایی ها از این طرف که یک نگاه واقع بینانه اینجا مطرح کردن، از طرف دیگه با عمومی ساختن نامه بلینکن در کابل که از طرف اونا بوده باشد و واکنش هایی را که در اینجا خلق کرد، چی در سطح افکار عمومی چی از طرف مقامات حکومت، یک مقدار زمینه موفقیت و یا حداقل مدیریتی بهتر روند استانبول با چالش مواجه ساخته، به خاطر که یک ذهنیت های شکل گرفته در اینجا مبنی بر این که ایالات متحده آمریکا درست است که با طالبان توافق کردند و در او توافق هم دولت افغانستان حضور نداشت، اما حال اگر بخواهد که با یک پلانی نسبتاً تحمیلی و دیکته شده دولت افغانستان به سمت سوق بده که در چارچوب توافق طالبا و ایالات متحده آمریکا دولت افغانستان هم خود عیار بسازه، این یک مقدار حساسیت هم اینجا ایجاد کرده و دشواری را برای مدیریت از این روند به وجود آورده و احتمالاً همسایه هایی که در اونجا همسایه افغانستان حضور پیدا کنه و سایر قدرت ها باز دیدگاه های متفاوتی داشته باشند. اما اینکه با روند قطر چقدر ارتباط میگیره یا نه، من بیشتر هم عرض کردم که مذاکرات بین الافغانی در او چارچوبی که در ادامه توافق امریکا و طالبا پیش بینی شده بود عملا برخوات برای چاره یک نوع انسداد شده و تحرکی برای از او ایجاب زیر میکرد که گام های دیگه با حضور قدرت های زیداخل و حضور مستقیم مقامات رهبری دولت افغانستان طالبا با وجود بیاید. اما باید منتظر ماند و دید که اوضاع چطور مدیریت میشه، ولی در نگاه مقایسه‌ای روند استانبول یک مکانیسم عملیاتی هست تا او چیزی که در مسکو هست که صرفا میتونه جنبه تبادل نظر و نمایش رول روسیه هم در مسائل افغانستان داشته باشد.
آقای فردا، همونطور که آقای عرفانی فرمودن، شمار شرکت کنندگان اجلاس استانبول افزایش پیدا میکنه و مخصوصا همسایه های افغانستان در اینجا حضور پررنگتری خواهند داشت. و سه نکته دیگه هم در نامه آقای بلینکن به آقای اشرف غنی تذکر داده شده که نشان میده که انتظار آمریکا از اجلاس استانبول چی هست. خب، اول تسریع روند صلح افغانستان، دوم کاهش خشونت در افغانستان تا 90% و سوم هم میزان شرکت اعضای اجلاس است که تا سطح وزیران خارجه و نماینده های ویژه است. فکر میکنین که این سه تا چه حد در امکان تحققش در اجلاس استانبول وجود داره؟
ببینین، هر چیزی که از بیرون سر یک ملت تحمیل میشه، او به خواست او ملت نیست، او به خواست کسایی است که در جلسه شرکت میکنه. ما دیدگاه های همسایه های خدا در طول تاریخ نسبت به کشور خود به خوبی مشاهده کردیم، میفهمیم و اهدافشان و خواستهایشان، خواستهای مادی و معنویشان، خواستهای تاریخی و تجارتیشان، اونا چی میخواهند. اگر مسئله افغانستان به خواست همسایه ها حل شوه و بر افغانستان تحمیل شوه، باز هم مشکل افغانستان حل نمیشه. ای که خشونت ها تا 90% کاهش بیاید معنیشی است که 100% از بین نمیره، یعنی که نو به گونه خشونت در افغانستان وجود نداشته باشه، چی کم چی از یاد. ولی مهمترین مسئله ای است که خواست مردم افغانستان، اگر ایالات متحده امریکا در این مسئله دخیل است، رده این مسئله دخیل است و اگر چین در این مسئله دخیل است، اونها باید خواست مردم افغانستان را در قدم اول در نظر بگیرن. باید از او اگر در استانبول جلسه میکنن و یا در دوحه جلسه میکنن اشکال نداره. از این جهت وقتی که دوحه نتیجه نداد، دوحه هم ابتکار و یا بدعت ایمنیا بوده، و جلساتی که در مسکو و پیکین دایر میشه هم بدعت اینها هست و جلساتی که در استانبول دایر میشه هم بدعت اینها هست. این جلسات تاثیر گذار مستقیم و یا صد در صد بر اوضاع افغانستان نخواهند داشت. از این جهت باید خارت اصلی یا جلسه اصلی باید در کابل دایر شود و طرفین جنگ اصلی هستند، طرفین هستند، اونا بین هم بشن مذاکره بکنن با میانجیگری امریکا، با میانجیگری کشورهای دیگه.
خب قبلا هم دولت افغانستان بارها تاکید کرده که محل برگزاری مذاکرات صلح کابل یا یک از مناطق دیگه افغانستان باشه، اما طالبا نپذیرفته.
خب طالبا در بسیاری مسائل، در بسیاری موارد محق نیستند. طالبا باید یک نکته را بفهمند که افغان هستند و دارن امروز افغانها را میکشند. یا اگر طالبا یه پرت میکنه که ما نمیکشیم، ما میگم که خب درست است، در جنگ بالاخره افغان کشته میشه، مرگ افغان وابسته میشه به هر دو طرف جنگ، هر دو طرف جنگ در رابطه با افغان مقصر هستند. بنابراین این دو طرف میتونه که در یکی از کشور در داخل کابل و یا در یکی از ولایات و هر منطقه دیگی که به طور مثال طالب ها میخواهند او را انتخاب بکنن، برنده اوجا مذاکره بکنن، این گپ گپ صائب هست در بخاطر رسیدن به صلح، نه گپ تحمیلی و گپ کشورهای بیرونی. به این صورت دولت افغانستان ما مستحق میدانم یا محق میدانم که این پیشنهاد کرده و این پیشنهاد پیشنهاد بسیار خوبه، افغانی و اسلامی و مردمی هست که هر دو طرف باید روی این فکر بکنه، به خاطر از این که در جنگ کنونی هم طالب کمتر کشته میشه و هم با منصوبین دولتی کمتر کشته میشه. بیشترین ضرر مردم عادی افغانستان میبره که نه تنها ضرر جنگ کشته شده نشان که فقر و بدبختی و بیکاری هم با بار آورده که باید و مادر فسادهای گونگونه که باید هم طالب بفهمه و هم دولت افغانستان بفهمه و درک بکنن این مسئله.
بله آقای فرد. آقای عرفانی نظر شما چیست؟
خب جنگ یقینا بود ملی منطقه و بین المللی داره و ختم جنگ نیازمند همسویی در هر سه سطح هست، ولی جوانب داخلی هست که بیشترین خسارت پرداخت کرده و درد و آلام رنج حس میکنه. به او خاطر در این مقطع فکر میکنم که اگر یک مقدار احساسات میهن پرستانه هم وجود داشته باشد، این دو طرف باید بتانن رو در رو بیشتر صحبت کنن و طریق مذاکرات بین الافغانی حالا در افغانستان یا احیانا جای مثل قطر به نتیجه برسن. من فکر میکنم که نکته دیگه ای که باید مورد توجه قرار بگیره ایست که اگر امریکا با ابزارهای در سطح منطقه و فرامنطقه و داخل که داره در صدد تیزی اگر فقط باشد که همین روند با موفقیت برساند تا زمینه کاهش هزینه ها و صفر ساختن تلفات خود در افغانستان فراهم کنه یک گپ است، اما اگر بحث پایداری صلح در افغانستان باشد با یک شتاب و دیکته و تحمیل طرح و ایجاد یک انقطاع و گسست، ما فکر میکنم که یک آینده مبهم پیش روی مردم افغانستان خواهد بود. ما در این سالهای اخیر تجربه دو دولت موقت داشتیم، دولت مجاهدین پس از فروپاشی نجیب کنه به جنگ خونین داخلی منجر شد و چون هیچ ضمانت اجرایی وجود نداشت و دولت موقت آقای کرزی در پس از سقوط طالبا اگر موفقیت بود به خاطر حضور بسیار قدرتمند قوای خارجی بود و این که ائتلاف شمال یک نیروی فاتح خود علیه یک نیروی شکست خورده احساس نمی کردن، در نتیجه با هم تانستن با میانجیگری جامعه جهانی و ضمانت جامعه جهانی به یک جای برسن. اما فعلا این نگرانی وجود داره که اگر احیانا بحث یک گسست
در امی سیستم با تحمیل در نظر گرفته شود و او حضور قدرتمند قوای خارجی هم اینجا فعلا نیست و یک نیروی مسلحی که فکر میکنه ایالات متحده آمریکا را تانسته شکست بده و وادار به مذاکره کنه و تخیلاتی که او نیرو داره نگرانی از این وجود داره که با پیش بردن یک روند دیکته شده از بیرون و ایجاد یک اداره عبوری کل خطرات بسیار پیچیده تر و جدی تر را پیش روی کشور بگذاره که باز یک آینده بسیار مبهم تاریک هم برای افغانستان و طبعا نامنی در اینجا برای منطقه و فرامنطقه خواهد داشت.
آقای فانی، نقش دولت ترکیه را چطور ارزیابی میکنین؟ حالا پروسه در اونجا به جریان افتاده، دولت ترکیه میتونه با هر دو جانب روابطی داشته باشه؟
خب همونطور که شما اشاره کردین قبلا که روندی هم وجود داشته، نشست‌های سه جانبه برگزار می‌شده و میزبانی ترکیه بین افغانستان و پاکستان، چون یک برداشت نسبتاً عینی همی است که از طالبان پاکستان حمایت کرده و فعلا هم روند را به شکل غیر مستقیم در حسل اونا هستن که تعقیب میکنن. ترکیه با عنوان یک کشور منطقه‌ای دوست هر دو جانب این زمینه و جایگاه را داره، ولی مهم که با واقعیت های عینی افغانستان آجندا تعیین شود، روی میز برده شود و دیدگاه شهروندان افغانستان در دغدغه هایشان در مورد آینده ای که مشارکت و حضور واقعی و معنیدار زنان، گروه های قومی و مذهبی در آینده چقدر در نظر گرفته میشه، ارزش هایی که در طول 20 سال مردم با پرداخت هزینه های سنگین اونا را به دست آورده، اینا چقدر تضمینی برایش وجود داره یا نه. ما فکر میکنم ترکیه نقش میزبان خوب را میتونه بازی کنه، ولی آجندایی که تعیین میشه و در تعیین از آجندا بیشتر ایالات متحده آمریکا نقش داره، بسیار اهمیت داره در اینکه این روند را بتونه کمک کنه که به سمت موفقیت گام برداره یا با مخالفت های بعضی جوانب روبرو شود.
در این قسمت به پایان برنامه میرسیم. تشکر میکنم از آقای فاروق فردار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در لندن، آقای قاسم عرفانی، استاد روابط بین الملل در کابل.
نوی ما هنگ داره یک صدا خانه ماره شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم دلی و هم صدایی رسم هم شهری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم تن هم صدایی